باید این قضیه رو قبول بکنن یا حداقل با یک پاسخ دیپلماتیک این قضیه رو ترش رو ببندن این اتفاق نمیفته، همین که برای خود ما خیلی سنگین تمام میشه.
دقیقاً نکته‌ای هم که میگی شاید 10 سال پیش برد و تأکید و شناختی که رسانه‌ها در حوزه نقش و تاثیرگذاریشون فارغ از رسالت اطلاع رسانی در این حوزه هم بوده اینقدر شفاف و ملموس مثل امروز نبوده. خب جناب دکتر مشهدی رفیع بزرگوار، در کنار حالا اشاراتی که جناب حیدی داشتن که شاید با عمقی فراختر و ژرف‌تر شما میتونید به این بحث اشتراکات بپردازید، ولی نکته دیگر رو هم در این دقایق پایانی، چون ما حداکثر 14 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخواستم که بحثش رو مطرح بکنم. این بار روی صحبتم با شماست برای طرح این پرسش، و اون هم یک شوربختی عظیمی هست، یک شوربختی بسیار تلخ مبنی بر بی‌توجهی به مسئله پژوهش نخست، دو دیگر نبودن بانک‌ها و داده‌های اطلاعاتی در هر حوزه‌ای از جمله حالا وقتی ما داریم درباره میراث ناملموسمون صحبت می‌کنیم. حقیقتاً امروز حتی اگر ما از دانشجویان میراث هم بریم بپرسیم، این حقیقتاً رو با یک قید قطعی به کار می‌برم که مثلا بخواهیم منبع یا مرجعی اونها بخوان به ما بگن یا ما به اونها معرفی بکنیم که بگن چند اثر ثبت شده ملی، چند اثر ثبت شده جهانی در حوزه میراث ملموس، میراث ناملموس و همه اینها داریم، واقعا چنین چیزی وجود نداره. به اعتقاد شما این معضل آیا میتونه باز هم در همه این روند آسیب شناسی که داشتیم تاثیرگذار باشه، یا احساس می‌کنید حداقل تو مسئله ثبت جایگاهی یا پایگاهی به نام داده‌های اطلاعاتی اونقدر دارای ارزش نیست؟
ممنون از طرح صحبتتون، چون به نظر من هوشمندانه بودش. من فقط
اینم تقلید چیزی... بود از آقای حدیدی.
اختیار دارید قربان.
اختیار دارید. یه نکته ای رو بذارید فقط در مورد بحثای قبلی بگم که فکر می‌کنم چه چیز هست. اول اینکه به نظرم صحبتایی که در مورد روند ثبت شدهش یه جورایی باید خیلی کلاسه شده تر و یه خورده ای میشه گفتش منظم تر در این مورد صحبت بشه، چون فکر میکنم که فضای در حقیقت صحبت کردن تو این چند مدت حداقل این چند ساله در مورد مثلا فرض کنیم مسئله ثبت تا حدودی پر از عقده گشایی ها بودش و سرم این قضیه فکر میکنم جوابهایی هم که من الان حداقل از دوستان مسئول چه آقای پورعلی امشب چه دیگران شنیدم پاسخ به این عقده گشایی ها بیشتر ازش تا اینکه واقعا در مورد موضوع اصلی باشه. پس بله، شاید بله. حالا همونطور که خصوصی گفتم شاید بد نباشه که موضوع یه برنامه اصلا همین باشه که روند ثبت مثلا چیز بشه.
درسته.
مورد بعدی در مورد ذات کنوانسیون صحبت شدهش که یک کنوانسیونی هست که درش مالکیت نیست. بله، پریامبل یا اون پیش درآمد کنوانسیون رو بخونید این رو توضیح میده و دوستان فکر میکنم که واضح‌تر اگر به روندش هم نگاه بکنن یه خورده این قضیه مشخص‌تر هستش. فقط این رو باید دقت بکنن که مسئله اینجا اثبات مالکیت نیستش، اون کنوانسیون هم محلی نیستش برای اینکه سند چیزی رو بزنن. مسئله چیز دیگه ای هستش، مسئله این هستش که از این کنوانسیون به عنوان محملی برای هویت سازی استفاده میکنن. بذارید خیلی راحت و رک بگم که ایرانی که امروز ما داریم در چارچوب مرزهای سیاسی امروزمون تنها بخش باقی مونده از هسته بزرگ ایران شهره، یعنی هیچ کشور دیگه ای به غیر از ایرانی که ما امروز داریم این ایران فرهنگی رو نمایندگی نخواهد کرد. اگر دوستان خیلی میشه گفتش که خیلی سهل‌انگارانه به این نگاه میکنن که ما مالکیت رو نمیخوایم اثبات بکنیم، مسئله اصلا اثبات مالکیت نیستش، مسئله سر این هستش که کشورهایی که تو حوزه‌های مختلف جغرافی اطراف ما تشکیل شدن، حالا به خصوص اگر دوستان تاریخ سیاسی منطقه رو بدونن بعد از معاهده سایس‌پیکو این خیلی جدی‌تر هم شدش، اینا هر کدومشون بخشایی از ایران فرهنگی رو دارن.
بله،
و این ایران فرهنگی حتی تا یمن هم در حقیقت گسترش پیدا میکنه، از اون طرف شما میتونید مثلا به آناتولی هم میرسه، تا دروازه های اروپا هم میره، از این طرف تا شرق همونطور که آقای حدیدی فر گفتن تا امپراتوری چین هم میره و آسیا شرقی هم گسترش پیدا میکنه. ما عناصر ایرانی در جاهای مختلف این جغرافیا زیاد داریم و الان تنها قسمتی که از این ایران به نام ایران شناخته میشه و اون رو نمایندگی میکنه همین ایران سیاسی امروز ماست. پس نقش ما با نقش آذربایجان متفاوته. دوستان نباید این رو نگاه بکنن به این صورت که مثلا فرض بکنید که رفتار ما رو با رفتار آذربایجان مثلا مقایسه بکنن یا رفتار فلان رو به این صورت و بعدش بگن که خب رسالت ما هم در حد آذربایجانه. نه، رسالت ایران متفاوته و فکر میکنم که باید این رو دوستان جدی بگیرن که باید در حد نمایندگی ایران فرهنگی باید این رسالت رو باید اجرا بکنن، نه چارچوب مرزهای سیاسی امروزمون، و نباید اینقدر سهل انگارانه نگاه بکنن به موضوع. مورد دوم این هستش که وقتی چیزی در فهرست‌های جهانی ثبت میشه، اصطلاح سازی میشه و عنصر هویت ساز برای اون مجموعه فرهنگی میشه. یعنی اگر آذربایجان اینقدر داره پرونده‌های مختلف داره پیشنهاد میده، آذربایجان مثال خوبیه، چون چالش سیاسی، چالش قومیتی، چالش زیادی تو این چند وقت تو رسانه‌ها داشته و شاید دوستان بتونن راحت‌تر درک بکنن. بله، میخواد هویت سازی بکنه و این واضحه. و اینجا ما با خیلی مدعیانی روبرو هستیم که عناصر ایران فرهنگی رو در حقیقت میان و صفتهایی رو میسرن و اینها رو خیلی، حالا به قولی شیطنت آمیز یا موارد شبیه به این رو در دایره فرهنگ غیر از فرهنگ ایرانی میخوان قرار بدن. و این رو، این یه حرکتی هستش که ایرانی که الان هستش، ایران سیاسی الان، ایرانی که در چارچوب مرزهای سیاسی الان هستش، باید حتما یه واکنشی بهش نشون بده. اگر دوستان میخوان به ماده 3 کنوانسیون ارجاع بدن و بگن که ما مالکیت نمیخوایم بزنیم، اینجا فضای دوستانه، صلح یا موارد شبیه به این، به نظر من کمی سهل‌انگارانه دارم به موضوع نگاه میکنم و باید این رو دقت بکنم. نکته که در مورد خود پایگاه داده‌ها گفتین، این یه نیازه. ببینید این فهرست ها اگر تبدیل به اون مستندنگاری هایی که بابت این فهرست ها انجام میشه، بله، اگر تبدیل نشه به داده هایی برای در دسترس دیگران، برای اینکه این عناصری که ثبت شدن به یه نحوی در حقیقت میشه گفتش که اهمیتشون نشون داده بشه و اون وجه ترویجی ثبت، در واقع توجه بهشون بشه، چیزی بیشتر از یه، میشه گفتش که یک پرونده نیستش. پس اون چیزی که ثبت میشه یه حجم قابل توجهی مستندنگاری در موردش انجام میشه که اون رو باید به صورت در واقع یه پایگاه داده، به صورت یه شکل دایره‌المعارفی یا چیز شبیه به این در اختیار عموم قرار بگیره. و وقتی در اختیار عموم قرار میگیره، تازه آدم‌ها متوجه میشن که مثلا فرض بکنید که این عنصر به این صورت ثبت شده، این مستندنگاریش هستش، این داداش هستش، این موارد شبیه به این هست، و از این میتونن استفاده کنن. بذارید کاربردهاش رو بگم که خیلی راحته. با توجه به این که توی این بحث چندین نفر از حوزه گردشگری درگیر بودن و فکر میکنم که خیلی مهم هستش که ما این رو داشته باشیم، این که اطلاعات پایه که به درد صنعت گردشگری میخوره عموماً در ایران، گردشگری ایران منظورم، بله، هستش، بله، عموماً در جامعه نشر ایرانی، اهم از مقاله، کتاب و حالا نشر الکترونیک یا موارد شبیه به این، به خوبی منظم نشده. ببینید این اطلاعات وجود داره. اگر قرار باشه که به فرض در مورد، مثلا فرض بکنید که هنر مثلا گرین بافی در فلان جا شما بخواید تحقیق اوریجینال بکنید و تحقیق دانشگاهی بکنید، این اطلاعات وجود داره، ولی این اطلاعات باید به صورت محققانه شما برید دنبالش، در حالی که شما
پرکنده بودنش
دقیقا، بله، باید، بله، شما اگر بخواید در اختیار کسی که راهنمای تور هستش، کسی که میخواد معرفی بکنه، کسی که واسطه بین گروهی هستش که مخاطب عام هستن و اون اثر هستش و این رو میخواد معرفی بکنه، این احتیاج داره که یک، در حقیقت میشه گفتش که یک اطلاعات منظم دایره‌المعارفی در اختیارش گذاشته بشه. ما یه تعداد خیلی زیادی دایره‌المعارف ناتمام داریم، مثلا دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ایران،
درسته،
دانشنامه تهران، نمیدونم دانشنامه تشیع، انواع اقسام اینها، حتی مثلا ایرانیکایی که خارج از ایران هم داره تألیف میشه، اونم هنوز کامل نشده، خیلی از چیزهای مختلفش وجود داره. پس نباید این رو اینقدر سهل‌انگارانه برخورد بکنیم. این اطلاعاتی که الان داره مستندنگاری میشه و توی فهرست ملیمون هم هستش، خیلی اطلاعات دم دستی و راحتی هستش، سهل الوصول، منظورم از دم دستی سهل الوصول،
بله، بله،
یعنی سهل الوصولی هستش که این رو در اختیار گروهی قرار بدید که زبان گویای معرف اون پدیده به مخاطب عام هستن. من پژوهشگر، من میدونم که مثلا کتابشناسی مربوط به فلان موضوع چی هستش، میرم سراغ همونا، منابع جدیدتر پیدا میکنم، حالا غور میکنم، این وظیفه منه، من میتونم تحقیق اوریجینال انجام بدم، ولی شخصی که تو موقعیت معرفی اون هستش، حالا یه بخشش راهنمایان تور یا دوستان گردشگری هستن، بخش عمدهش مدرس ها هستن، معلم های مدارس،
بله،
یا حتی مثلا فرض کنید حتی نیاز رسانه، مثلا برنامه های مختلفی میبینم که تو هفته های فرهنگ فرهنگی توی مناسبت‌ها دارن برگزار میشن که گاهی اوقات اینا نیاز دارن، نیاز عاجل دارن که اون لحظه اطلاعات خلاصه شده مختصر و مفیدی در مورد یه پدیده‌ای بهشون داده بشه که اونا بتونن اون لحظه مثلا کنداکت برنامه رو بنویسن، چیزی رو بگن یا موارد شبیه به این رو بتونن مثلا همون لحظه انجام بدن. اون پایگاه داده اونجا به درد می‌خوره. اگر این مستندنگاری که برای این فهرست ملی شده، اما از فهرست آثار ابنیه و سایت ها که به طور کلی میتونیم بگیم و فهرست ناملموس و همچنین موارد دیگه، این به صورت یه پایگاه داده در بیاد و حالت دایره‌المعارف پیدا بکنه، مطمئن باشید که به راحتی منبع در حقیقت ارجاع میشه. همونطور که میبینیم که داده های منظم شده حتی غیر مستند یا پر از اشکالی مثل مثلا دایره‌المعارف عمومی الکترونیکی مثل ویکی‌پدیا که امروزه خیلی مورد ارجاع هستش، میبینید چقدر مورد ارجاع مخاطب عام قرار میگیره. خیلی خب
دقیقا.
پس میشه از این مستنداتی که تهیه شده برای این پرونده‌ها در حقیقت یه پایگاه داده درست کرد و مطمئن باشید که ارجاع میشه. حالا من نمیدونم چه فرصت هستش، یه تجربه کوتاهی پیش از این در مورد آثار وجود داشت.
بله.
ای کاش که دوستان از اون تجربه کمی درس بگیرن و اون تجربه رو بازآفرینی بکنن در حوزه میراث ناملموس.
امیدواریم و قطعا این مسئله رو یک بار دیگه به تکرار می‌نشینیم که بسته‌های صوتی از تمامی برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو تهیه میشه در اختیار مسئولان با توجه به رویکرد، محتوا و تیتر آن برنامه قرار میگیره و پیگیر میشیم برای پاسخگویی این عزیزان. خب نکاتی هم که همه دوستان در این برنامه بهش اشاره کردن هم در قالب همین اصل قرار میگیره. خب جناب حدیدی بزرگوار، من از شما تمنا میکنم با همین روی کرده بانک داده های میراث ناملموس که متاسفانه وجود نداره، حد اکثر در حد 2 دقیقه اصخایی میکنم.
ببینید این بانک داده ها هم در زمان تدوینش میتونه خیلی مؤثر باشه، هم بعد از تدوینش.
بله.
اما در زمان تدوینش هم میتونه خیلی چیزها رو در بر بگیره، خیلی اطلاعات خوبی رو میتونه به ما بده به عنوان راهنمایان گردشگری. خیلی از چیزهایی رو که میدونم الان دنبالش هستن برای اینکه ثبت ملی بشه، از جمله لالایی های ایرانی و از جمله عروسک های ایرانی که اینا خیلی داستان های پشت سرش داره.
دقیقا.
و هر لالا هر عروسکی که ساخته میشه یا هر لالایی که به گوش یک بچه خونده میشه، این پشتش کلی پاره فرهنگ هستش. حالا اگر قرار باشه که یک جایی بیا میگن که آقا ما اینو داریم ثبتش میکنیم و این اطلاعات رو در موردش جمع آوری کردیم، ممکن استش که حالا اینا مورد وثوق باشد، موثق باشد.
بله.
یا نباشد، در هر صورت میتونه حداقل جزو تاریخ شفاهی ما باشد یا هر چیز دیگه با هر میزان اونجا گذاشته بشه. ما اول از همه بدونیم که آقا یه همچین چیزی داره ثبت میشود. شاید یک گوشه یک لالایی دیگه هم باشد، اون هم اضافه بشه، یا یک عروسک دیگه باشد اضافه بشه و بشه از همه اینها استفاده کرد و اگر داره به ثبت میرسه، ثبت پربارتری رو داشته باشه یا افراد بدونن که حتی چه چیزهایی هستش که اینها میتونه مهم باشد. شاید به فکر کسی نیست که آقا عروسک مگه مثلا میشه ثبت ملی بشه، لالایی مگه میشه مثلا ثبت ملی بشه، حتی ثبت جهانی بشه و خیلی اتفاقات دیگه‌ای رو بعداً اینها به وجود میتونه، جشنواره هایی رو داشته باشه و خیلی میتونیم روش کار بکنیم، موسیقی هایی رو میتونه بر اساس اینها شکل بگیره. اینه که حتی به زمان تدوینش هم فکر بکنیم که تو اون بانک داده ها میتونه خیلی این قضیه مؤثر باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب علی حدیدی فر، کارشناس فرد، کارشناس و راهنمای گردشگری، جناب دکتر علی مشهدی رفیع، پژوهشگر حوزه نسخه شناسی و عضو گروه حفاظت کمیته ملی موزه های ایران، و شما نازنینان که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا همراه بودید. در این برنامه علاوه بر دو میهمانی که شرف حضور داشتن در استودیو، با جناب دکتر مصطفی پورعلی مدیر کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جناب آقای رضا علی عصد مدرس و راهنمای رسمی وزارت گردشگری، عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، از خطوط ارتباطی همراه بودیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنینان تقدیم شد به کام جانتون خوش نشسته باشه و سرآغازی باشه برای رویکرد و توجه هرچه بیشتر نخست یکان یکان ما و در رأس ما مدیران و مسئولان و متولیان در حوزه مسئله به نام ثبت جهانی آثار ناملموس و ملموس ما، که این ثبت کردن فقط به معنای پایان کار نیست، نیست. نکته‌ای که شاید جمله ابتدایی جناب حدیدی فرمود رو بار دیگه به تکرار می‌نشینم، شاید رسالت بعد از ثبت کردن بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی باشه که در کنار تمامی تقدیری که برای تلاش عزیزان در مسیر ثبت داشتیم، داریم و خواهیم داشت. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید و این فرصت اختصاص داره به میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
بخش‌ترین لحظات دقایق و ساعاتیه که کنار خانواده سپری میشه. خیلی از ما قدر این نعمت رو نمیدونیم و خیلی از وقتها غفلت میکنیم ازش. خانواده تنها جمعیه که بدون داشتن هیچ چشم داشتی همراهت میشه. با شادیت شاد و با غمت اندوهگین میشه و بی توقعی تمام محبت خودش رو نثارت میکنه. خانواده با وجود بزرگتر پدر و مادر شکل میگیره. وجود بزرگترها، وجود پدر و مادر مثل عمود خیمه است که بنای خانواده به بود و وجود اونها هست و وابسته است. مادر پدرم یعنی مادر بزرگم تا همین چند سال پیش در قید حیات بود. تا او بود و چراغ خونه مادر بزرگ روشن بود، هیچ نهار و شامی نبود که سر سفره خالی از جمعیت باشه. بچه ها، نوه ها، کوچیک و بزرگ می اومد. هر کی می شد و می تونست راه می گرفت و می رفت اون حیات. اصلا اینجوری بگم که رفتن خونه مادر بزرگ و جمع شدن کل خانواده اونجا جزء برنامه های هر روز بود. هممون هر روز که بیدار می شدیم می دونستیم نهار یا شام رو اون طرف هستیم. غالبا بیشتر شبا همه می اومدن. روزا هر کس سر کاری بود. عصر که می شد بر می گشتن و دمدمای مغرب راه خونه مادر بزرگ رو در پیش می گرفتن. زمستونا خصوصا که روزا کوتاه بود و شبا بلند کیف عالم رو داشت. چون فرصت بودن در کنار جمع و گفتن و خندیدن چندین ساعت بیشتر بود. صدای خنده از هر طرف بلند بود. بچه ها توی حیاط بازی می کردن یا وقتی سرد بود توی یه اتاق می شستن به اسم فامیل. جوانترها با هم گپ می زدن و بزرگترها کنار هم. شام که کشیده می شد همه گوش تا گوش سفره می شستیم. قوقایی بود. حالا که فکر می کنم خوردن یه چای توی اون وقت و میون اون جمع یه حلاوت و یه مزه‌ای داشت که نه اون موقع و نه تا هنوز اون طعم و مزه دیگه برام تکرار نشده. جمع خانوادگی ما جمع یک دست و خوبی بود. عروس‌ها، دامادها، کوچیک‌ترها و بزرگترها هیچ کدوم آدمای درگیری نبودن. هیچ وقت توی جمع ما حرف زدن پشت سر این و اون معمول نبود. نه اینکه خیلی آدمای خوبی بودیم، نه، ولی عادتاً عادت به غیبت کردن و پشت سر این و اون حرف زدن نداشتیم. خود مادر بزرگم که خدا بیامرز مردی بود واسه خودش. با هیچ کس هم رو درواسی نداشت. به شدت مهربان بود و صریح اللهجه. خندش ضیافت بیتکرار جمع بود و اخمش وا ویلا همه قالب تهی می کردن. همه بیش از هر چه و هر که حرمت اون رو نگه می داشتن. پدرم از ابتدا این حرمت نگه داشتن رو نه توی حرف که در عمل به ما آموخته بود. غرض این جمع دلچسب تا بودن مادر بزرگ و تا موقعی که چراغ اون خونه روشن بود برقرار بود. بعد از رفتن مادر بزرگ کل خانواده قرار گذاشتن آخر هفته ها بیان جمع شن، ولی حتی چند هفته هم دووم نیاورد و هر هفته چند نفر از جمع کم شدن تا بالاخره منتفی شد. نفس مادر بزرگ برکت بود، بودش، وجودش برکت بود. رفت و برکت رفت. حالا خیلی هفته و ماه ها میاد و میره که ما خیلی از فامیل دور و نزدیک، همه اونها که هر شب اون حیات بودیم و فکر میکردیم هیچ وقت از هم دیگه دور نمیشیم، خیلی وقته که از حال هم بیخبریم. حالا که فکر میکنم هیچ وقت دیگه سطح شادی و دلخوشی هامون به وقت اون جمع نرسید. خیلی از فرصت‌های اون جمع رو ما غنیمت ندونستیم و هنوز هم حسرتش باقی ته دلمونه. تنهایی درد پنهان و مشکل مزمن عصر ماست. حالا خصوصاً بعد از شیوع این ویروس منحوس که زیست اجتماعی و خانوادگی رو دچار تغییر و تحول کرد، هر خونه تبدیل به جزیره‌ای شده که خودش در خودش مونده. بچه‌ها کمتر بیرون میرن و کمتر دید و بازدید فامیلی شکل می‌گیره. البته قبل از این ویروس هم رفت و آمدها و سله ارهام کم شده بود، چون زندگی شکلش خصوصا توی شهرهای بزرگ عوض شده، ولی باید قبول کنیم و باور داشته باشیم که حلاوت زندگی و بلکه حتی معنای زندگی توی ارتباط جمعیه. زندگی با هم شکل میگیره. خانواده از شمار بزرگتر محبت‌ها و الطاف خداوندگار و اساساً پدر و مادر نمونه‌های عینی و حقیقی سخاوت و ایثارند در نسبت بچه‌ها. هرچند بچه ها گاه ناسپاسی می کنن، اما چیزی از محبت اونها کم نمیشه. ایرج میرزا در قطعه با نام مادر حکایت قشنگی رو ذکر می کنه. میگه معشوقه‌ای به عاشق پیام داد که مادرت پیوسته با من سر ناسازگاری داره و هیچ جوره همراه هم نمیشه. هر جا می بینمش چین و ابرو میندازه و گره بر پیشانی. عاشق از شکوه مشوق به تنگ آمد و حرمت مادر و فرزندی از یاد برد. رفت و مادر رو به زمین انداخت و قلبش رو از سینه بیرون کشید و عزم خونه مشوق کرد تا اون قلب رو به مشوق بده. توی مسیر اما ناگهان پاش به سنگی گیر کرد و نقش زمین شد. قلب از توی دستش رها میشه و اون سوتر میافته. پا میشه میره قلب افتاده رو توی دست میگیره. متوجه میشه انگار به زبان حال قلب داره حرفی میزنه. گوش تیز میکنه و میشنوه قلب از سینه در اومده ی مادرش با استراب و تشویش و نگرانی داره زمزمه میکنه آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این قصه ایرج میرزا اگرچه خیالیه، اما به واقع از مهر و محبت بیدریق مادر یاد میکنه و از حال دل همه مهربانانی که به رغبت حاضرن جون خودشون رو فدای فرزند کنن. توی فرهنگ کهن اسلامی ایرانی، خانواده خاص پدر و مادر نقش بیبدیل بر عهده داره. اساساً در فرهنگ غنی دینی و ملی ما، زن نگاهبان هستیه. زایش با او اتفاق میفته و زندگی به لطف او ادامه پیدا میکنه. زن حتی اگه پرنده باشه، اول کار و مهمتر کارش جمع کردن خس و خاشاک برای ساخت لونه است. این وظیفه رو پرنده ماده انجام میده تا بدونی که حیات زندگی به او وابسته است. آب سرچشمه حیات، منبع حیات. خداوند در کلام خودش فرمود و من الماء کل شیء حی، یعنی هستی نسبتی وجودی با آب داره. زن در فرهنگ ایرانی اسلامی نگهبان آب و نگهبان حیات و زندگیه. لابد توی نوحه های محرم وقتی از تشنگی حضرت ابا عبدالله یاد می کنن، این مصرع رو شنیدین که از قول حضرت سید الشهدا گفته میشه: آب فرات از من و من تشنه لب. آب مهریه ی حضرت زهراست. حضرت زهرای مرضیه سرچشمه ی حیات و زندگیه. به این اعتباره که آب فرات از حضرت سید الشهدا علیه السلامه. مادر نمونه ی اعلای زن در فرهنگ اسلامی ایرانیه. خدا رحمت کنه همه ی مادرانی که از دنیا رفتند و عمر بده به اونها که هستن و زندگی زیر سایه بود و وجودشون جریان داره. خدا همه ما رو قدر شناس زحمت پدر و مادرمون قرار بده و دل اونها رو از ما راضی و خوشنود کنه انشاءالله.
هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. فرهنگ رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogu مراجعه کنید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام